ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید در صورت لغو تحریم‌ها آماده پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای برای دوره‌ای مشخص است. ایالات متحده ارتش آزادی بخش بلوچستان را به یک گروه تروریستی اعلام کرد. رهبران اتحادیه اروپا از ترامپ خواستند منافع امنیتی اروپا را در نشست با پوتین حفظ کند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران حاضر است در ازای لغو تحریم‌های آمریکا برخی محدودیت‌های هسته‌ای را فقط برای مدتی مشخص بپذیرد. مجید تخت‌روانچی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری کیودوی ژاپن مطرح کرده. به گفته این مقام دیپلماتیک ایران، تهران میتواند در قالب آنچه که یک توافق برد برد و عادلانه توصیف شده با محدودیت‌های موقت بر فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کند. مجید تخت‌روانچی با اشاره به اینکه ایران میتواند در چنین شرایطی در مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های غنی‌سازی به گفته او انعطاف پذیر باشد، تاکید کرد که تهران تحت هیچ شرایطی با توقف غنی‌سازی موافقت نخواهد کرد. در تحولی دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که گفتگوهای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در صورت لزوم و از جمله از طریق حافظ منافع آمریکا در ایران و دیگر کشورها ادامه خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان را که یک گروه جدایی طلب پاکستانی است، در لیست سازمان‌های تروریست خارجی قرار داده است. معرفی ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه رزمی آن لشکر مجید به عنوان یک گروه تروریستی همزمان با سفر فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایالات متحده صورت گرفت. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئول حملاتی مرگبار علیه نیروهای امنیتی پاکستان است. این گروه در استان بلوچستان پاکستان فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت بمب‌گذاری‌های انتحاری در نزدیکی فرودگاه کراچی و در شهر بندری گوادر در بلوچستان در سال 2024 را بر عهده گرفته است. این تصمیم آمریکا کمتر از دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن و اسلام آباد به یک توافق تجاری دست یافتند که انتظار می‌رود به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد به توسعه ذخایر نفتی عمدتاً دست نخورده پاکستان در بلوچستان کمک کنند و تعرفه‌های تجاری را برای اسلام آباد کاهش دهند. در ارتباط با همین موضوع، ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که طی 4 روز 50 شبه نظامی اسلامگرا را در امتداد مرز با افغانستان که منطقه‌ای ناآرام به شمار می‌رود کشته است. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شبه نظامیان در عملیاتی که از روز پنجشنبه در بلوچستان آغاز شده کشته شدند، جایی که هم شبه نظامیان اسلامگرا و هم شورشیان جدایی طلب که خواستار سهم بیشتری از ثروت معدنی این استان پاکستان هستند فعالیت می‌کنند. تحلیلگران مستقل و گروه‌های شبه نظامی می‌گویند که ارتش پاکستان معمولاً در مورد تلفات شبه نظامیان اغراق می‌کند. ارتش پاکستان این اتهام را رد می‌کند. رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند در نشست جمعه با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ اوکراین از منافع امنیتی اروپا دفاع کند. این درخواست در حالی مطرح شد که اروپا و حتی اوکراین در این دیدار نقش مستقیمی ندارند و نگران توافقی پشت پرده هستند. ترامپ پیشتر گفته بود اوکراین باید بخشی از اراضی تحت اشغال روسیه را واگذار کند و تبادل سرزمین انجام شود. ایده‌ای که کیف آن را رد کرده. اتحادیه اروپا تاکید کرده صلح پایدار باید بر اساس قوانین بین الملل و حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، رهبران اروپایی بیم آن دارند که پوتین پس از موفقیت در اوکراین به اهداف تازه‌ای در اروپا بیاندیشد. همزمان ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و متحد نزدیک پوتین، تنها رهبر اتحادیه اروپا است که بیانیه حمایت از این موضع مشترک را امضا نکرد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتگوی روز جمعه خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که این در واقع یک نشست برای سنجش شرایط است. بشنویم از رویا کریمی مجد.
در آستانه نشست حساس میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار است روز جمعه در آلاسکا برگزار شود، تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک پیرامون آینده جنگ اوکراین به اوج رسیده است. ترامپ در یک کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار شد تاکید کرد که هدف اصلیش پایان دادن به جنگ و رسیدن به آتش‌بسی سریع است، اما هشدار داد که نتیجه این دیدار ممکن است به ترک مذاکرات یا آغاز یک روند صلح منجر شود. او گفت: در دو دقیقه اول میفهمم که آیا توافق ممکن است یا نه. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با اندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین به صورت ویدئو کنفرانس دیدار کردند. سیبیها هشدار داد که این نشست میتواند تله دیپلماتیک روسیه باشد و به مسکو فرصت دهد مسئولیت جنگ را دور بزند و برای حملات آینده آماده شود. اوکراین و متحدان اروپایی تاکید دارند که مسیر صلح نمیتواند بدون حضور و رضایت کیف تعیین شود. رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، بریتانیا و فنلاند همراه با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای بر ضرورت فشار بر روسیه و احترام به تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که صلح عادلانه و پایدار باید بر مبنای قوانین بین‌المللی باشد و مرزهای بین‌المللی نباید با زور تغییر کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه با اشاره به احتمال تبادل زمین گفته بود روسیه بخشهایی از اراضی ارزشمند اوکراین را اشغال کرده و او تلاش خواهد کرد بخشی از آنها را پس بگیرد.
There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also some bad stuff for both. So there's good and there's bad.
اما ابهام در مورد جزئیات این تبادل و مکانیزم تضمین پایبندی پوتین به آتش‌بس نگرانی‌ها را تشدید کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس نیز گفته هر توافقی احتمالاً هر دو طرف را ناراضی خواهد گذاشت. به گزارش روزنامه بالستیج جورنال، دیپلمات‌های اروپایی طرحی جایگزین با آمریکا ارائه کردند که شامل برقراری آتش‌بس پیش از هر اقدام دیگر، تبادل متقابل سرزمین و تضمین‌های امنیتی است. این پیشنهاد در دیداری میان ونس، مقامات اروپایی و اوکراینی در بریتانیا مطرح شد. نشست آلاسکا با توجه به اختلاف دیدگاه میان واشنگتن، بروکسل و کیف بر سر نحوه پایان جنگ، آزمونی سرنوشت ساز برای آینده نظم امنیتی اروپا خواهد بود. نشستی که میتواند نقطه آغاز روند صلح باشد یا به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها میان متحدان غربی منجر شود.
از رویا کریمی مجد می‌شنیدید. و ادامه خبرها. اسرائیل روز یکشنبه 19 مرداد رزمایش گسترده‌ای با مشارکت ارتش، موساد و شباک سازمان امنیت داخلی اسرائیل برگزار کرد که رسانه‌های این کشوران را پیامی بازدارنده به ایران و حزب الله در برابر احتمال حمله غافلگیرانه توصیف کردند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین نشست خبری پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور گفت کشورش برای هر سناریویی آماده است. روزنامه معارف گزارش داده که رزمایش عملیات سپیده‌دم به فرماندهی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سناریوهایی از جمله حمله همزمان از چند جبهه، شلیک موشک به سکوهای گازی در مدیترانه، نفوذ از مرز اردن و عملیات مسلحانه در کرانه باختری را شبیه سازی کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین نسبت به حملات احتمالی علیه شهروندان و مراکز اسرائیلی در خارج از اسرائیل هم ابراز نگرانی کرده. سعید منتظر المهدی سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه مدعی شد که در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 127 زندانی سیاسی امنیتی در حال فرار بازداشت شدند. به گفته منتظر المهدی دو زندانی که با لباس آتش نشانی قصد فرار داشتند هم دستگیر شدند و بمب‌های عمل نکرده در ساختمان مدیریت زندان شناسایی و خونسا شده. دوم تیر ماه امسال زندان اوین هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت که بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه به کشته شدن 80 نفر انجامیده. پیش از این محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته بود که با وجود تخریب بخشی از دیوار و ساختمان‌های زندان و امکان فرار برخی زندانیان، اما بسیاری از آنها از زندان خارج نشدند و اقدام به فرار نکردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را از radiofarda.com وبسایت رادیو فردا و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید.